بعضی مواقع اسکالت پیش خود فکر می‌کرد که آیا رت واقعاً به او توجه دارد. اغلب برخورد آنها به ظاهر تصادفی صورت می‌گرفت. در همان حینی که خود اسکالت راه کارخانه را پیش گرفته بود، تصادفاً می‌دید که رت از آنجا عبور می‌کرد و به کمکش می‌شتافت. اما این تصادف‌ها تقریباً کار هر روز بود و آنقدر تکرار شد که کم کم داستان رسوایی آنها مسئله مزاحمت سیاه‌پوستان را تحت شعاع قرار داد. با وجود این، اسکالت گوشش به این حرف‌ها بدهکار نبود. تنها چیزی که توجهش را به خود جلب کرده بود اینکه چرا این مرد هر روز سعی می‌کرد در مسیر راه او قرار گیرد. آیا رت از روز اول توجهی به او داشته؟ هرگز. ماها می‌گذشت که حتی رت یک شوخی زننده با او نکرده بود. دیگر کمترین اشاره‌ای به دیدار آن روز زندانشان نکرده بود. دیگر نام اشلی را به میان نیاورده بود. حرفی از عشق او با این مرد نزده بود. صحبتی از تجاوز خودش به او نکرده بود. خودش صلاح در این می‌دید که سگ خوابیده را از خواب بیدار نکند. از این رو کوچکترین سؤالی درباره این مسائل از او نکرد. سرانجام اینطور خود را قانع کرد که چون رت اکثر ساعات عمر خود را در خارج از آتلانتا می‌گذراند، از این رو وی را برای مصاحبت و دوستی بی‌شائبه خود برگزیده است. دلیلش هرچه می بود از مصاحبتش خوشش می آمد. رت به ناله ها و شکوه هایش درباره مشتری های از دست رفته، قروز سنگین، دزدی های جانسون و بی‌لیاقتی هیوز مرتب گوش می داد. از موفقیت هایش تعریف می کرد. در حالی که هر وقت اسکالت از این مطالب سخن به میان می آورد، فرانک صرفاً از روی ناچاری تبسم می کرد و امپیتی با لحن اعتراض آمیزی می گفت: وای بر من، این چه کاریست؟ اسکالت اطمینان داشت که رت گاهی برایش وسیله درآمدی پیدا می‌کرد، برای اینکه او همه یانکی‌ها و خرجین بدوش‌های متمول را می‌شناخت، ولی همیشه انکار می‌کرد از اینکه کمکی به او کرده است. اسکالت به خیال خودش رت را خوب شناخته بود و از این رو اعتماد زیادی به او نمی‌کرد، ولی در این اواخر هر وقت او را در خم جاده زیر سایه درختان می‌دید که بر اسب سیاه تنومندی سوار است، دلش از شوق می‌تپید. وقتی در درشگه پهلویش سوار می شد و افسار را از دستش می گرفت و چند کلمه حرف می زد، حس می کرد که با وجود غمهای فراوان و بزرگ شدن روزافزون شکمش، جوان و شاداب و زیبا شده. با او تقریبا درباره هر مطلبی می توانست حرف بزند. کوششی نداشت از اینکه منظورهای واقعی و احساسات باطنی خود را از او پنهان کند. هیچ وقت تفره نمی رفت از اینکه مطلبی را مکتوم بدارد، به خلاف آنکه اغلب از فرانک و حتی از اشلی هم کتمان می کرد. وقتی یاد اشلی می افتاد، فوری برای اینکه خود را قانع کند می گفت: البته اگر من مطلبی را با اشلی به میان نمی گذارم، برای این است که پای شرافت در کار است و نمی خواهم خود را پیش او خفیف کنم یا آنکه او را به ناراحتی بکشانم. حالا که رت به دلایل نامعلومی مرد مؤدب و خوش‌رفتاری شده، چه لذت از این بالاتر که آدم رفیقی مثل او در کنار خود داشته باشد. در این روزها که هیچ کس به یاد آدم نیست و همه می گریزند، مصاحبت او واقعا آسایش بخش است. یک روز پس از اتمام حجتی که عمو پیتر به او داده بود، با لحن طوفانی به رت گفت: رت، چرا این مردم اینقدر اصرار دارند که از من بدگویی کنند و در پشت سرم ناسزا بگویند؟ عجیب است که اینها مرا از این خرجین بدوش ها هم بدتر می دانند. من کاری نکردم، سرم به دنبال کار خودم است و... به نظر من اگر تو تا حالا کاری نکرده ای، برای این است که فرصت آن را نداشتی. من تو را خوب می شناسم. آنها هم تو را خوب شناختند و این نکته را می دانند. نه رت، شوخی نکن. جدی حرف می زنم. اینها مرا دیوانه کردند. تنها گناهی که من کردم این است که دارم پول مختصری به دست می آورم و... ولی همین کار تو با دیگر زنان فرق داشته و از آن گذشته تو در این کار موفق شده ای. همین کافی است. من بارها به تو گفتم که در چنین اجتماعی این بزرگترین گناه است. کافی است که با دیگران فرق داشته باشی و آن وقت هدف لعن و ناسزا واقع شوی. همین موفقیت تو در کاری که پیش گرفته‌ای به تمام آن مردانی که در همین کار با شکست روبرو شده اند خودش اهانتی است. این نکته یادت باشد که جای یک زن با تربیت اصیل‌زاده در خانه است، نه در کوچه و بازار، و نمی بایستی از معامله و کسب و سایر مشکلات این دنیا خبر داشته باشد. ولی اگر در خانه میماندم، بعد از چندی خانه نمیماند که بتوانم در آن بمانم. نتیجه این که میبایستی گرسنگی بکشی ولی غرور خود را پایمال نکنی. از آن حرفهای مزخرف، تازه مگر دیگران کار نمی کنند؟ مگر همین زن پرمدعا، همین مری ودر خودش کار نمی کند؟ پیراشکی به یانکی ها می فروشد و این کار 100 درجه از اداره کردن یک کارگاه بدتر است؟ میسیز السینگ مگر پانسیون نگه نمی دارد و یا چیزهای دوختنی به شمالی ها نمی فروشد؟ فانی از این نقاشی های مزخرف روی چینی می کشد که هیچ کس مایل نیست بخرد، معهازا می خرند و او استفاده می برد. اسکالت یک لحظه به فکر فرو رفت و رت خنده‌ای کرد و گفت: ولی عزیز من، تو آن نکته اصلی را متوجه نیستی. اینها کار می‌کنند اما موفقیتی در کارشان نیست و تازه پا توی کفش مردها نکردند. عمل تو به غرور مردهای جنوبی لطمه زده، می‌فهمی؟ درباره دیگر زنها ممکن است بگویند احمق‌های بیچاره و معصوم، ببینید چقدر جان می‌کنند، ولی در هر حال کمک می‌کنند. اما درباره تو اینطور نیست. تازه همان زنها هم به زور این کارها را انجام می‌دهند. اگر به حال خودشان بگذاری نخواهند کرد. منتظرند کسی پیدا شود و این بار را از دوش آنها بردارد. برای همین دلایل است که همه به حال آنها دلسوزی می‌کنند. اما هیچ کس دلش به حال تو نمی‌سوزد. آتلانتا هرگز از گناهی که تو کردی نخواهد گذشت، در صورتی که دلسوزی به حال دیگران خودش یک لذتی دارد. دلم می‌خواست بعضی مواقع تو یک آدم جدی می‌شدی و همه چیز را به شوخی نمی‌گرفتی. ببینم، تو تا حالا این ضرب المثل شرقی‌ها را شنیده‌ای که می‌گویند سگ‌ها اوو می‌کنند ولی کاروان به پیشروی خود ادامه می‌دهد؟ اسکالت جان، به این حرفا گوش نده. بگذار هر چه دلشان می‌خواهد اوو کنند. می‌دانم که این قافله تو توقف نخواهد کرد. ولی چرا به این مختصر پول درآوردن من اعتراض دارند؟ تو همه چیز را نمیتوانی داشته باشی. تو یا باید با این روش دور از خانومیگری خود پول در بیاوری و این بی‌اعتنایی ها و تحقیرهای مردم را ببینی و یا نجیب و ساکت شوی و دوستان زیادی داشته باشی. یک کدام از اینها را باید انتخاب کنی. هر دو نمیشود. با شتاب پاسخ داد: حاضر نیستم گدا باشم و در عوض رفیق داشته باشم. این انتخاب بهتر نیست؟ پس تو پول را به همه چیز ترجیح می‌دهی؟ بله، من پول را به همه چیز در این دنیا ترجیح می‌دهم. در این صورت انتخاب خود را کرده ای و جای بحثی نیست. برای این کار هم باید جریمه اش را بپردازی. جریمه اش این است که باید تنها باشی. این جمله او را ساکت کرد. رت راست می گفت که این راه را برای خود انتخاب کرده بود. تنها شده بود و بارها احتیاج به مصاحبت دیگران را حس می کرد. در همان ایام پرمهنت جنگ، هر وقت تنها می شد و دلش می گرفت، فوری به سراغ الن مادرش می رفت. بعد که مادرش مرد، ملانی مصاحبش بود. گرچه او هیچ چیز مشترک با او نداشت مگر اینکه هر دو با هم سخت کار می‌کردند، اما حالا هیچ کس نبود مگر عمه پیتی که او هم جز عشق سخنچینی و غیبت لذت مصاحبتی نداشت. شروع به سخن کرد: فکر می‌کنم که من همیشه در زندگی تا آنجا که پای زن به میان می‌آید تنها بودم. این تنها موضوع کار نیست که زنهای آتلانتا از من بدشان می آید. زنها از هر طبقه که بودند و هر موقع بود از من خوششان نمی آمد. حالا هم همینطور. هیچ کدام با من میانه ندارند غیر از مادرم. تا امروز هیچ زنی به من علاقه نداشته. حتی خواهرهای من هم همینطور. حتی قبل از جنگ، قبل از اینکه با چارلی ازدواج کنم، همیشه زنها از من بدشان می آمد. رت در حالی که اثر شرارت از چشمانش هویدا بود گفت: ولی میسیز ویلکس را فراموش کردی. این زن همیشه از تو خوشش می آید و طرف دارت بود. خیال می کنم به جز قتل تو هر کاری بکنی باز هم از تو انتقاد نکند. در یک لحظه به فکر فرو رفت، زیر لب گفت: حتی اگر قتل هم بکنم باز هم انتقاد نخواهد کرد. و شروع به خندیدن کرد. اوه، ملی را میگویی؟ خیال نمی کنم آنقدرها به اعتبار من باشد که تنها زنی که از من خوشش می آید اوست. به قدر یک مرغ شعور ندارد. اگر این زن ذره عقل داشت. ناگهان با ناراحتی سخن خود را قطع کرد، اما رت جملهش را ادامه داد: اگر این زن ذره عقل داشت چند چیز را به یاد می آورد و آن وقت از تو نفرت می کرد. تو خودت البته می دانی چه چیزهایی را. لعنت خدا بر آن حافظه و آن بی‌ادبی تو. بهتر است حالا در مقابل این بی احترامی غیر عادلانه تو سکوت کنم و حرفی نزنم. به موضوع قبلی برگردیم. تصمیمت را یک طرفه کن. اگر می‌خواهی با دیگران تفاوت داشته باشی، در این صورت تنها می‌مانی. نه فقط آن کسانی که همسن تو اند از تو کناره می‌گیرند، بلکه بزرگترها هم همینطور. از اطفال تو خواهند گریخت. این افراد هیچ وقت منطق تو را قبول نخواهند داشت و همیشه از تو و کارهای تو نفرت خواهند کرد. اما چه بسا اطفال، نوه ها و نبیره های تو این کار تو را بپسندند و از تو به نیکی یاد کنند و بگویند که مادر بزرگ زرنگ و بلایی داشتیم و سعی خواهند کرد که مثل تو بشوند. اسکالت از تفریح این سخن به خنده زده گفت: بعضی مواقع اتفاقا راست میگویی. هر وقت من مامی را اذیت میکردم صحبت ماما بزرگ روبیلار را پیش میکشید. این ماما بزرگ من درست مثل یک قطعه یخ سرد بود و به قدری نسبت به رفتار خودش و دیگران سخت گیر بود که همه از او احتیاط میکردند. با این حال سه بار ازدواج کرد و همیشه لباسهای کوتاه میپوشید که دیگران را به ناراحتی میانداخت و رژ به صورتش میمالید و بدتر از همه این که زیر لباسی هم کم میپوشید. و تو همین کارهای او را تحسین می‌کنی و از خدا می‌خواهی مثل او باشی. در عوض من پدر بزرگی داشتم که راهزن دریایی بود. نه شوخی می‌کنی؟ یعنی از همان دزدان خطرناک دریا که غارت می‌کنند؟ از همان دزدان خطرناک دریا و همین او بود که ثروت کافی برای پدرم باقی گذاشت. ولی افراد فامیل با احتیاط او را کاپیتان دریا صدا می کردند. خیلی قبل از آنکه من به دنیا بیایم او در اثر عربده‌کشی در یک قمارخانه به قتل رسید. لازم به گفتن نیست که مرگ این مرد برای افراد خانواده ما چه سعادتی بود، برای اینکه عالی جناب اغلب مست بود و وقتی چند گیلاس مشروب سر می‌کشید به کلی فراموش می‌کرد که او یک ناخدای بازنشسته است و نمی‌بایستی کاری کند که بچه‌هایش خفت بکشند. با وجود این من که از او داستان‌ها شنیده بودم او را تحسین می‌کردم و سعی داشتم به مراتب بهتر از او کارهایش را تقلید کنم، حتی بیشتر از پدرم. بابای من پیرمرد محترمی بود که خیلی به مبانی اخلاقی اهمیت می‌گذاشت. راستش این است که اسکالت، من فکر می‌کنم که اطفال تو به هیچ وجه کارهای تو را تحسین نخواهند کرد و همونقدر از تو ایراد خواهند گرفت و انتقاد خواهند کرد که میسیز مریودر و میسیز السین کرده. بچه‌های تو به خلاف خودت اطفال نرم و سربزیر و زود رنج بار خواهند آمد. همیشه همینطور است. اطفال آدم‌های خشن اینطور بار می‌آیند. بدتر این که تو مثل همه مادرهای دیگر سعی می‌کنی که بچه‌هایت نفهمند تو چه صدمات و تلخی‌های چشیده‌ای. اشتباه در همین جاست. سختی زندگی هم ممکن است آدم را خرد کند و هم دلیر بسازد. به هر حال اسکالت، تو بایستی صبر بکنی و ببینی اطفال تو درباره‌ات چطور قضاوت خواهند کرد. دلم می‌خواست بدانم که نوه‌های ما چه شکلی خواهند بود. ببینم اسکالت، مقصودت از گفتن کلمه ما این است که من و تو هم نوه‌ای داشته باشیم؟ خیلی اشتباه کرده ای میسیس کندی. اسکالت ناگهان متوجه اشتباه لفظی خود شد و از تصور آن رنگش سرخ گردید. نه تنها شوخی رت عرق سرد بر پیشانیش آورد، بلکه به یاد شکم برآمده خود هم افتاد. تا آن لحظه هیچ کدام از این مطلب سخنی به میان نیاورده بودند. او همیشه سعی می‌کرد که هر وقت با اوست پتو را تا بالای پا و شکم خودش بکشد، مبادا برآمدگی شکمش معلوم شود. حتی در آن روزهای گرم هم همین کار را می‌کرد. از این رو یک مرتبه سخت ناراحت شد. خشم و شرمساری مثل آتش سوزانی در وجودش شعله ور گردید. در حالی که صدایش می‌لرزید گفت: زود باش از درشکه من پیاده شو حیوان کثیف. رت با خونسردی گفت: ابداً چنین کاری نخواهم کرد. فکر نکن که خیلی خوشم میآید پهلویت بنشینم. این که میبینی اینجا هستم برای این است که تا تو به خانه برسی هوا تاریک خواهد شد و عده زیادی غلام سیاه پوست در مسیر ما لابلای درختان بیشه اردو زدند. امیدوارم در این رفتنها و آمدنهای تو موردی پیش نیاید که افراد فرقه کو کلوکس کلان را مجبور سازی انتقام تو را از آنها بگیرند. اما اسکالت سخت برآشفته بود. یک مرتبه دست برد افسار را از دستش گرفت و فریاد زد: برو پایین، زود. رت با شتاب اسب را نگاه داشت. بعد دستمال سفیدش را درآورده با آن سر اسکالت را متوجه افق کرد. آفتاب عصر در پس درختان انبوه فرو می رفت و سایه شب همه جا گسترده می شد. اسکالت دیگر طاقت نیاورده بود که خود را آرام نگه دارد. ناگهان شروع به گریه کرد. در حین گریه یک حالت شدید استفراغ به او دست داد. این نه تنها اولین بار بود که جلوی مرد این کار را می کرد، بلکه این امر مدلل می داشت که او آبستن است. در آن حال پریشانی و بیقراری فکر می کرد که دیگر نخواهد توانست به صورت این مرد نگاه کند. تصور این که این اتفاق از میان همه مردم جهان پیش رت اتفاق بیفتد، آن هم مردی که برای زن احترامی قائل نبود، رگ و پیش را به لرزه در آورد. گریه می کرد و در همان حال انتظار داشت که کلماتی از دهان او بشنود که هرگز قادر نمی بود در زندگی آنها را فراموش کند. رت به آرامی گفت: اینطور احمق نباش. واقعا اگر تو برای این گریه می کنی که از حرف من خجالت کشیدی، خیلی ابلهی. هیچ منتظر نبودم که اینطور بچه باشی. تو چطور تا امروز حدس نمی زدی که من کور نیستم و می دیدم که تو آبستنی؟ با صدای گرفته گفت اوه و انگشتان خود را بیشتر روی صورت سرخ شده فشار داد. شنیدن این کلمه بیشتر او را به وحشت انداخت. فرانک می‌خواست راجع به این موضوع اشاره کند، این کلمه را بر زبان نمی‌آورد، بلکه با خجالت و لکنت زبان می‌گفت: وضع و شرایط تو. جرالد درباره این قسمت می‌گفت: موضوع خانوادگی. و بانوان اگر می‌خواستند به این مطلب اشاره کنند، می‌گفتند: بچه دار شدن. ولی بیان خود کلمه آبستنی یک مرتبه حالش را منقلب کرد. رت به آرامی به سخن درآمد: تو واقعاً بچه‌ای اگر فکر می‌کنی که با این پیچیدن شکم و پایین نیامدن از درشگه من نمی‌فهمیدم که تو در چه وضعی هستی. البته که می‌دانستم. در غیر این صورت چرا من؟ در اینجا ناگهان سکوت کرد و این آرامش تا چند دقیقه بین آن دو حکم فرما بود. افسار را به دست گرفت و بار دیگر درشگه را به حرکت درآورد. در حین حرکت آهسته و با صدای گرم شروع به حرف زدن کرد، به طوری که رفته رفته سرخی رنگ صورت او تخفیف پذیرفت. ببین اسکارلت، من هیچ نمیتوانستم فکر کنم که تو اینطور ناراحت میشوی. من تو را یک آدم عاقل و باشعوری میدانستم و حالا خیلی ناامید شدم. آیا میشود باور کرد که هنوز در وجود تو شرم و خجالت و حجب باشد؟ میدانم که من با گفتن این مطلب کار یک مرد آشنا با مبادی آداب را نکردم. دلیلش هم این است که یک زن آبستن به خلاف آنچه خودش ناراحت است به هیچ وجه مرا معذب و دست پاچه نمی کند. من فکر می کنم چه لزومی دارد آدم وقتی یک زن آبستن را دید خیلی عادی با او رفتار نکند. نه اینکه آدم خودش را به آن راه‌ها بزند که یعنی او را ندیده و نگاهش را به آسمان و زمین بدوزد و بعد یواشکی مثل دوست‌ها نگاه به شکم او بیندازد که ببیند چقدر جلو آمده. این مسخره بازی‌ها چیست؟ اروپایی‌ها در این مورد خیلی عاقل‌تر از ما هستند. اینها مادرهایی را که انتظار بچه را می‌کشند درست مثل سایرین تعارف می‌کنند و حرف می‌زنند. البته من نظرم این نیست که تا آن حد جلو بروم، ولی من میگویم این تقافل کاری ها یعنی چه؟ این وضع برای زن یک شرط عادی است، باید با آن افتخار کند، نه اینکه مثل آدم هایی که جنایت کرده پشت در پنهان شود و با هر کسی که برخورد میکند قایم موشک بازی به راه بیندازد. یک مرتبه اسکالت با صدای حیرت زده فریاد زد: افتخار بکند؟ چه مزخرف ها؟ ببینم، مگر تو خوشحال نیستی از اینکه داری صاحب بچه میشوی؟ خوشحال؟ از بچه به منتهای درجه متنفرم. مقصودت بچه فرانک است؟ بچه هر کس. اصلا از بچه نفرت می کنم. برای یک لحظه دوباره حالش منقلب شد، برای اینکه احساس کرد بار دیگر حرف بدی زده، اما صدای آرام مصاحب او و سخنی که بر لب آورد حواسش را متوجه خود ساخت. پس در این قسمت من و تو با هم اختلاف سلیقه داریم. من از بچه خوشم می آید. سرش را بالا کرد، چنان این اشاره به حیرتش انداخت که حال خود را فراموش کرد. بهت زده پرسید: از بچه خوشت می آید؟ دروغ می گویی. من از بچه ها خوشم می آید. تا وقتی بزرگ نشدند و پستی های آدم های بزرگ را یاد نگرفتند خیلی دوستشان دارم. بچه ساده و معصوم و بیگناه است، اما وقتی بزرگ شد و دروغ و تقلب یاد گرفت دیگر از او نفرت می کنم. تو می‌بینی که من از وید همیلتون چقدر خوشم می‌آید، در حالی که وید تازه از آن پسرهای شیرینی نیست که انسان انتظار دارد. اسکالت که یک مرتبه متوجه سخنش شده بود به خود گفت راست می‌گوید. بارها دیدم که از بازی کردن و حرف زدن با وید لذت می‌برده و مکرر برایش هدیه‌هایی آورده. حالا که به قول خودت این موضوع وحشتناک را به پیش کشیدیم و تو هم اعتراف کردی که در آینده نزدیک انتظار بچه ای را می‌کشی، من دو مطلب را که هفته هاست میل داشتم با تو در میان بگذارم می‌گویم. اولین حرف من به تو این است که در این شرایط برای تو خطر دارد که تنها درشگه برانی. تو خودت هم می‌دانی و چه بسا مکرر این موضوع را به تو گفتند. اگر شخصا اهمیت به این نمی‌دهی که بر سرت بریزند و بلای سرت بیاورند، باید به بچه‌ات رحم کنی. نباید کاری کنی که بالاخره رسوایی عظیمی به بار بیاید و آشنایان و دوستان تو خواهی نخواهی مجبور شوند دستشان را به خون عده‌ای سیاه کثیف آلوده کنند. البته نتیجه این کار هم جز این نیست که عده دوست و آشنای تو به دست یانکی ها اعدام شوند. ببینم اسکالت، هیچ تا این ساعت به فکر تو خطور کرده که یکی از عللی که زنها از تو دوری می کنند شاید این باشد که می ترسند تو افتضاحی به بار بیاوری و ناچار یکی از پسرهای آنها یا شوهر یا برادر و بالاخره یکی از عزیزان آنها مجبور شود به حمایت تو برخیزد و بی جهت خونش به باد رود؟ علاوه بر اینها من اطلاع دارم که اگر افراد این فرقه کوکلوکس کلان در نقشه‌های خود کمی تندتر روند، همین یانکی‌ها که آنجا هستند بلایی به سرشان خواهند آورد که ظلم سربازان شرمن پیش آنها هیچ باشد. من اگر حرفی میزنم بدان که درست است، برای اینکه من دائما با همین افراد سر و کله میزنم و میدانم چه میکنند. ممکن است برای جنوبی ها ننگاور باشد، ولی ناچارم این حقیقت را به تو بگویم که این شمالی ها با من درست مثل خودشان رفتار میکنند و مرا یکی از افراد خودشان میدانند. شبی یکی از همین فرماندهان به من گفت که اگر افراد این فرقه دست از کارهای خود بر ندارند، دستور خواهد داد دوباره همه شهر را بسوزانند و هر چه مرد هست اعدام کنند. علاوه بر اینها اموال مردم را زفت خواهند کرد و مالیات سنگین تر خواهند بست و خلاصه عرصه را از هر طرف به این مردم تنگ خواهند کرد. اسکالت ناراحت و مضطرب پرسید: ببینم، تو هیچ از اعضای این فرقه را میشناسی؟ فکر میکنی تومی ویلبرن با هیوز با رت؟ با بی‌حوصلگی شانه های خود را بالا انداخت. من از کجا میدانم؟ مرا یک آدم مرتد از دین برگشته می دانند. یک خارج از مسلک، یک اسکالاواک. در این صورت کجا به من اعتماد می کنند و حرفی می زنند؟ ولی من آن افرادی را که مورد سوء ظن آنها هستند می شناسم و می دانم که این افراد برای همان خوبند که بدارشان بزنند. در این اینکه می دانم تا ابدا تأسفی نخواهی خورد که عده‌ای را در راه خودت بکشتن دهی، اطمینان دارم در یک مورد متأسف خواهی شد و آن اینکه کارگاهت از دستت برود. از قیافه لجبازت می بینم که حرفهای من میخ آهنین بر سنگ کوفتن است. در این صورت تنها نصیحت خودم را به تو می کنم و آن اینکه لااقل هفت تیرت را آماده پهلوی دست خودت داشته باش و من خودم تا آن موقع که در شهرم سعی خواهم کرد پهلوی تو باشم و درشتیت را برانم. رت، راست است که تو؟ یعنی واقعا تو از این جهت پیش من میایی که از من حمایت کنی؟ بله عزیزم، متاسفانه آن روح آقایی و شوالیه‌گری که در من است باعث می شود که خودم را برای خاطر تو به خطر بیندازم. در سخنش اثر کنایه نهفته بود و از چشمانش شرار شیطنت جستن می کرد. باز هم به گفتار خود ادامه داد: و چرا این کار را می کنم؟ البته به خاطر عشق فراوانی است که به تو دارم. بله خانم کندی، مدت‌های متوالی است که من از دور واله و شیدای تو هستم و تو را تا مرحله پرستش دوست می دارم. منتها چون آدم شرافتمندی هستم، درست مثل آقای اشلی ویلکس، از این جهت این علاقه را از تو پنهان کردم. افسوس می خورم که شما همسر مرد دیگری هستید و شرافت مانع می شود که خودم را به شما نزدیک کنم. با این حال همانطور که گاهی در وجدان آقای ویلکس نقصانی حاصل می شود و دست از پا خطا می کند، من هم خیال دارم که جلوی احساس آتشینم را آزاد بگذارم. و یک مرتبه اسکالت دستش را گرفت و رشته سخنش را برید. تو را به خدا آهسته باش، مردم می بینند و حرفهای تو را می شنوند. گفتی که می خواستی دو موضوع را به من بگویی، یکی دیگر چه بود؟ چطور؟ تا موضوع عشق و دلباختگی به میان می آید مطلب را عوض می کنی؟ رویش را برگرداند. در صورتش اثر تمسخر نمودار بود، ولی رفته رفته می رفت که جدی شود. موضوع دیگری که می خواستم به تو بگویم، موضوع این اسب بود. اسب لجوجی است و دهنی مثل آهن دارد. فکر می کنم موقع سواری تو را خسته کند، این طور نیست؟ اگر یک روز این اسب تو را برداشت، می توانم به تو اطمینان بدهم که نمی توانی جلویش را بگیری و اگر این درشکه در چاله افتاد و برگشت، حتم دان که اول بچت را خواهد کشت و بعد شاید خودت را. یا باید همیشه با احتیاط پشت این درشکه بشینی و یا بگذاری من اسبت را با یک اسب رام و سر به زیر دیگری عوض کنم. اسکالت نگاهی به چهره آرام و غیرقابل تفسیر رت انداخت و ناگهان آتش خشمی که در نهادش هنوز شعله ور بود خاموش شد. حتی آن افسردگی و رنجشی که از شنیدن داستان آبستنی خود به او دست داده بود از یاد برد. این مرد آدم بدی نبود، همان کسی بود که چند لحظه پیش در همان هنگامی که آرزو می‌کرد مرگ ناگهانی به سراغش بیاید، در تسکین آلامش مددکار شده بود. حالا هم از خیال او غافل نمی‌نشست، به فکر این بود که اسبش را تغییر بدهد، مبادا حادثه ناگواری برایش پیش بیاید. یک نوع احساس امتنان نسبت به او وجودش را در بر گرفت. آرزو می‌کرد ای کاش این مرد همیشه اینطور بود. سرش را تکان داده و گفت: راست است، راندن این اسب کار مشکلی است. بعضی مواقع از بس مجبورم افسار را بکشم، دستم درد می‌گیرد. رت، هر طور صلاح می‌دانی همان کار را بکن. چشمان رت از شیطنت برق زد. خانم کندی، این بار می‌بینم که رفتاری شیرین و مثل خانم‌ها کردی. این دفعه دیگر از آن جنون لجبازی و ارباب منشی در تو اثری نبود. واقعاً می‌بینم که خیلی مشکل است از تاک پیچیده‌ای یک چوب حسابی درست کرد. یعنی چه؟ یعنی اینکه تو را آدم کرد. یک مرتبه صورت اسکالت از عصبانیت برافروخت و آن جنون قبلی به وجودش بازگشت. زود از درشکه من پیاده شو و برو گم شو. اگر معطل کنی با این شلاق بر سرت میزنم. من احمق را ببین که حرفای تو را باور کردم و خیال میکردم آدم شده ای. هیچ فایده ای ندارد. تو عوض بشو نیستی. تربیت یک ذره سرت نمیشود. تو درست مثل... به هر حال زود پیاده شو وگرنه فریاد میکشم. رت از درشکه پیاده شد، با خونسردی به طرف اسبش رفت و افسار آن را از پشت درشکه باز کرد. بعد نگاهی به طرف غروب آفتاب افکند. چشمانش او را تمسخر می کرد و در همان حال که اسکالت به راندن درشکه ادامه می داد، می توانست این اثر استهزا را ببیند. آری، این مرد بی تربیت بود، حق باز بود، قابل اعتماد نبود. هیچ وقت نمی شود در مقابل او اسلحه را به زمین انداخت. همیشه می بایستی در برابرش حالت دفاع داشت. طی گذشت این ماها اسکالت به نوشیدن عادت کرده بود. وقتی دیر وقت‌های غروب خیس از باران و فرسوده از کار نیمه جان به خانه برمیگشت، هیچ چیزی نمی‌توانست او را به سر حال آورد و خوشحال کند جز چند جرعه از بطری که در کشوی گنجه لباس خود پنهان کرده بود. کشو را با دقت زیاد قفل می‌کرد مبادا فرانک یا از او خطرناک‌تر مامی بفهمد. دکتر مید هیچگاه به فکرش نمی رسید که او خود را به الکل معتاد کرده، وگرنه به او می گفت که زنی در شرایط او خطرناک است چون این کاری کند. علاوه بر اینها دکتر مید هیچ وقت نمی توانست تحمل کند که یک زن محجوب و شرافتمندی خود را به نوشیدن عادت بدهد. البته زنان سیاه روز فراوانی بودند که ابتلا به میخوارگی داشتند و این افراد جز ننگ خانواده محسوب نمی شدند. نظائر زنانی که دیوانه بودند یا طلاق گرفته بودند یا افرادی که هم عقیده با میس سوزان به آنتونی شده و می گفتند که زنها هم می بایستی رأی بدهند. در هر حال با وجود اینکه خیلی چیزها بود، دکتر مید از اسکالت ایراد می‌گرفت و بدش می‌آمد، با این حال هیچگاه نمی‌توانست سوء زن برد که اسکالت لب به کنیاک می‌برد. که بسیار شبها که فرانک پهلویش خوابیده و نفیر خوابش بلند بود، آن وقت خودش به این دنده و آن دنده می‌غلطید و خوابش نمی‌برد. ترس از فقر، وحشت از یانکی‌ها، تنگ شدن دلش برای تارا و علاقمندی به دیدن اشلی همه به سویش هجوم برده، فکر می‌کرد که اگر بطری نبود، قطعاً دیوانه می‌شد و سر به صحرا می‌گذاشت. اما در همان لحظه که جرعه‌های داغ از گلویش پایین می‌رفت، تمام رنج‌ها و غم‌ها فراموشش می‌شد. پس از سه جرعه زیر لب به خود می گفت درباره این مسائل فردا فکر خواهم کرد و آن وقت چشم برهم می نهاد و به خواب می رفت. ولی چه بسیار شبها که حتی نوشیدن هم تأثیری نمی بخشید و هنوز اندوه جانفرسا قلبش را در هم می فشرد. غمی که حتی از ترس از دست دادن کارگاه هم قوی تر بود و آن ترس دوباره برگشتن به تارا بود. آتلانتا را با تمام اصوات گوش خراش، با تمام این بناهای تازهش، با تمام صورتهای ناآشنایش، با تمام این کوچه های باریک پر جمعیتش که پر از اسب و گاری و سایر وسایط نقلیه بود دوست می داشت. دلش می خواست همیشه همینجا بماند. فقط گاهی دلش برای سکوت و آرامش لذت بخش تارا تنگ می شد و آرزو می کرد که آن مزارع سرخ و صنوبرهای انبوه و تاریک را ببیند. به فکر فرو رفت. تارا زیاد هم بد نبود. ماندن در آنجا مفهومش این بود که اشلی را ببیند، با او باشد، صدای گرمش را بشنود، به رازهای دلش پی برد و سرانجام آن اعتراف دلپذیر را از زبانش بشنود. هر نامه‌ای که از ملانی می رسید به طور تفصیل شرح می داد که حالشان خوب و از هر حیث به آنها خوش می گذرد. هر یادداشتی که ویل برایش می‌فرستاد در آن شرحی راجع به کشت و رسیدگی به محصول و بالاخره رشد ساقه‌های پنبه بود که طی خواندن آن دلش برای تارا می‌گرفت و دلش می‌خواست آنجا می‌بود. سرانجام به خود گفت تابستان به تارا برمی‌گردم. آن موقع در اینجا آنقدرها کاری ندارم. چند ماهی را آنجا می‌مانم و یک مرتبه از شوق قلبش تپید. و اسکالت در تابستان همین کار را کرد. در ماه ژوئن به تارا بازگشت، ولی نه به خاطر آنکه دلش آرزوی دیدار آنجا را داشت و از دور باز این امید را در دل پرورانده بود. به تارا رفت برای اینکه نامه‌ای از ویل به او رسیده بود، نامه‌ای که متضمن خبر بدی بود. ویل به او نوشته بود که پدرش درگذشته بود.